اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در زندگانی سراسر افتخار امیر مؤمنان علی علیه السلام. عرض کردیم این زندگی سراسر افتخار رو می شود به 5 دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره کودکی و نوجوانی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. دوره دوم دوره بعثت هست. دوره سوم دوره هجرت هست. دوره چهارم دوره سکوت 25 ساله و دوره پنجم دوره حکومت. ما در رابطه با این ادوار در حد توان اندکمون از این دریای ناپیدا کرانه بهره گرفتیم. برنامه هایی که از این پس محضر شما خوبان داریم مباحث سیره خواهد بود. فرق است بین سیر و سیره. سیر زندگی نامه است، اما سیره روش و منش هست. گرچه مباحث گذشته هم آمیخته با سیره بود، هم سیر بود هم سیره، اما از این پس مباحثی که مطرح می شود اصطلاحاً فقط سیره هست. سیره یعنی منش و روش. سیر زندگی نامه است، سیره تحلیل زندگی نامه است. و به مناسبت دوره پنجم سیره مولا علی علیه السلام، سیر زندگانی حضرت، مسئله حکومت، ما سیره را از این بُعد پی می‌گیریم، دنبال می‌کنیم و آن چه مد نظر ما هست در این مباحث این که روش را مشخص کنیم. ببینیم امیر مؤمنان علی علیه السلام در عرصه حکومت چه روشی را گزینش کرد. در این بحث ما در پی این هستیم که نظام اداری مولا علی علیه السلام رو ببینیم که چگونه بود. امیرالمؤمنین در عرصه فرهنگی چگونه عمل کرد؟ در عرصه اقتصادی، در عرصه اجتماعی، در عرصه قضایی، در عرصه امنیتی، در عرصه جنگی سیره و روش مولا چه بود؟ مولا با مخالفانش در حکومت چگونه رفتار کرد؟ اینها مباحثی است که در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام می گنجه و هدف ما در این گونه مباحث این است که ببینیم، بیابیم که اون حکومت عدل چه ویژگی هایی داشت که محور نمره دادن به همه حکومت‌ها که نام اسلام رو با خودشون دارند حکومت عدل مولا علی است. هر حکومتی که نام اسلام رو با خودش داره به هر میزان که به این حکومت نزدیک باشه روشش نمره میگیره و به هر میزان که نزدیک نباشد باید گفت که اسلام به ذات خود ندارد عیبی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اولین سخن در عرصه نظام اداری حکومت مولا علی علیه السلام هست. امیرالمؤمنین حکومت گسترده ای داشت. آنچه امروز نامش را خاور میانه میگذارند زیر مجموعه حکومت مولا علی علیه السلام بود. ایران کنونی، آسیای میانه کنونی، مصر، عراق، لبنان، اردن، ترکیه، همه اینها زیر مجموعه حکومت مولا علی علیه السلام بود. اون چه از تاریخ استفاده می شود این است که مولا علی علیه السلام حدود 64 کارگزار در مجموعه حکومتش داشته. تعدادیشون مسئولین بیت المال بودند، تعدادیشون گردآورندگان صدقات بودند، تعدادیشون بازرس بودند، تعدادیشون استاندار و فرماندار بودند و تعدادی از کارگزاران حضرت هم به شهادت رسیدند. خب سخن این است که در عرصه نظام اداری چگونه باید عمل کرد، چون نظام اداری در هر حکومتی پیشانی اون نظام هست. آنچه مردم از یک حکومت میبینند و لمس میکنند نظام اداری است. مردم پشت صحنه ها رو که نمیبینند، برنامه ریز ها رو که نمیبینند، حتی قانون رو که نمیبینند. آن چرا مردم میبینند مجریانند. لذا باید دقت فوق العاده ای در نظام اداری داشت. نظام اداری اولین نقش را در راضی نگه داشتن یا ناراضی نگه داشتن مردم داره. نظام اداری صالح مردم را به نظام خوشبین میکنه، مردم را به نظام علاقمند میکنه. مجریانی که انگیزه داشته باشند مردم را راضی نگه دارند، مردم به این نظام علاقمند میشن. و نظام اداری فاسد مردم را به اصل نظام بدبین میکنه. یادم نمیره که سال 58 بود، نشستی بود در مدرسه عالی شهید مطهری برای جمعی از روحانیون. مرحوم شهید بهشتی اونجا سخنرانی کردند، فرمودند از اساسی ترین عوامل سقوط رژیم شاه فساد نظام اداری بود. بنابراین به نظام اداری باید به عنوان برجسته ترین بخش یک حکومت نگاه کرد و هر چه دقت لازمه در این عرصه بشه. باید دید امیرالمؤمنین شالوده این نظام اداری رو چگونه ریخت. اولین سخن در نظام اداری مسئله گزینش هاست. گزینش ها مسئله اساسی است در نظام اداری، یعنی اونایی که استخدام میشن در بدنه اداری و مردم با اینها سر و کار دارند، اینها چه ویژگی هایی باید داشته باشند. در این عرصه اولین سخن آن است که امیرالمؤمنین در اولین برنامه های خودش مسئله انقلاب اداری رو مطرح کردند. فرمود والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن. سوگند به خدایی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد سخت آزمایش میشید و چون دانه ای که در غربال بریزند یا غذایی که در دیگ بگذارند به هم خواهید ریخت. ولتصاتن صوت القدر، همانند زیر و رو شدن غذایی که در یک دیگ زیر و رو می شود شما هم زیر و رو می شید. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا آن که پایین رفته اون که به ناحق پایینش گذاشتند، از حقش محروم کردند به بالا بیاد. و اعلاکم اسفلکم، اونی که به ناحق رفته بالا به زیر بیاد. ولیسبقن سابقون کانو غسرو، آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تا کنون منزبی بودند بر سر کار میان. وَلَيُغَسَّرَنَّ سَبَّاغُونَ كَانُوا سَبَقُوا، و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. این یعنی منشور انقلاب اداری. در پی این منشور امیرالمؤمنین علی علیه السلام اساس گزینش ها رو بر اساس آموزه های قرآنی دو چیز قرار داد. اولینش ایمان، تعهد، تقوا، و دومینش توانایی کاری بود.
تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود، علی بود.
قرآن کریم در مدیریت ها این دو اصل رو اصل اساسی گرفته. سیره نبوی هم همینطور، سیره مولا علی علیه السلام هم همینطور. میبینیم که در قرآن وقتی به حضرت یوسف میگویند چه مسئولیتی میخوای، میگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، چون من هم میتوانم سرمایه های کشور رو حفظ کنم و هم میدانم که در چه راهی مصرف کنم، این مسئولیت رو به من بده. وقتی طالوت به رهبری اون قوم بنی اسرائیل که درخواست رهبر از پیامبرشون کرده بودن منصوب میشه، اعتراض میکنن، میگن این وضعیت مالیش، وضعیت پولیش خوب نیست. قرآن در پاسخ اینها جواب میده که زاده بسطتن فی العلم والجسم، فرماندهی توان علمی میخواد، توان جسمی میخواد، او این توان رو داره. دختر شعیب وقتی خواست که به پدر مطرح کنه موسی رو به عنوان اجیر در این خانه بگیریم، گفت یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، گفت که بابا موسی رو به عنوان اجیر این خانه بگیر، چون کسی که میخواد تو این خونه خدمت کنه باید دو ویژگی داشته باشه. یکی این که توانایی جسمی داشته باشه، موسی داره. دوم این که امین باشه، و موسی امین هست، چون وقتی داشتیم میامدیم، وقتی در دوراهی ها قرار میگرفتیم، از آغاز موسی جلو را افتاد، گفت شما جلو نرید، سر دوراهی با سنگریزه ای چیزی اشاره کنید که من از کدوم طرف برم. این یعنی پاکی، این یعنی امانت. از قرآن میاییم سراغ سیره نبوی. این روایتی رو که عرض میکنم هم تو بهار الانوار ما هست، هم تو صحیح مسلم هست، که ابوذر این انسان برجسته و حنجره حق روزی به پیامبر اکرم عرض کرد که الا تستعملنی، مسئولیتی، پستی به من واگذار نمی کنی. پیامبر اکرم با همه خوبی ها و فضائلی که در حضرت ابوذر می دید، ولی او را برای کار اجرایی مناسب نمی دید. فرمود انک رجل ضعیف، توانایی اداری نداری. هر کسی را بهره کاری ساختند. در عرصه های دیگر ابوذر بسیار برجسته است، اما در عرصه اداری پیامبر می فرماید انک رجل ضعیف و انها خزی و ندامه. این مسئولیت ها اگر انسان درست از عهدش بر نیاد، مایه خالی و مایه پشیمانی است. فلا تولین علی اثنین، فرمود حتی مسئولیت دو نفر رو هم به عهده نگیر، مسئولیت مال یتیم رو به عهده نگیر. این معناش اینه که پیغمبر اکرم در مسئولیت‌ها علاوه بر ایمان توانایی رو هم لحاظ می‌کرد. میاییم تو سخنان مولا علی علیه السلام، میبینیم که مولا فرمود فصفه لولایت اعمالک اهل الورع والعلم والسیاسه، تحف العقول صفحه 137. فرمود برای مسئولیت هایی که در حکومتت هست، اهل ورع و اهل علم و اهل سیاست رو برگزین. اهل ورع یعنی اونایی که برای خدا حریم باز میکنند. ورع فوق تقوا هست، تقوا دوری از حرام هست، اما ورع عبارت است از دوری از چیزی که شبهه گناه هم در موردش هست. علم یعنی آگاهی در مورد اون مسئولیتی که میخوای واگذار کنی، و سیاست یعنی تدبیر، اهل تدبیر باشه. در سخن دیگری امیرالمؤمنین فرمود که من احسن الکفایه استحق الولایه، شرح قرر جلد 5 صفحه 349. کسی که کفایت انجام کاری رو به خوبی داشته باشه، اوست که استحقاق ولایت رو داره. در سخن دیگر فرمود که ولا تقبلن فی استعمال امالک و امرائک شفاعتن الا شفاعت الکفاعت والامانه. فرمود در گزینش کارگزاران حکومت هیچ وساطتی را جز وساطت توانایی کاری و امین بودن چیز دیگر رو قبول نکن. خب اون از آیات و از سیره نبوی، این هم از کلمات درربار مولا علی علیه السلام. اولین اقدام انقلابی امیر مؤمنان علی علیه السلام این بود تمام کارگزاران نالایق رو کنار گذاشت و به هیچ چیزی امیرالمؤمنین جز تقوا و توانمندی نمی اندیشید. این دو عنصر را مولا علی علیه السلام لحاظ می کرد. به مصلحت اندیشی های نابجای دنیا گرایانه امیرالمؤمنین گوش نمی کرد. برای مولا که حکومت کردن هدف نبود. امیرالمؤمنین دو روز حکومت با معیار و حکومت بر اساس دستورات خدا و پیامبر رو بر 20 سال حکومت منهای اینها ترجیح میداد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت ارزشگرا می اندیشه. ماندن برای او مهم نیست. ماندن همراه با عدالت در همه عرصه ها برای مولا علی علیه السلام اهمیت داره. نکته دیگری که در عرصه همه حکومت‌ها مهمه، حکومت‌هایی که بخوان مردم رو داشته باشن، مسئله کنترل و نظارت بر کارگزاران حکومت. این را نمی‌توانیم ما از نظر دور بداریم که قدرت اگر همراه با تقوا نباشه، همراه با نظارت نباشه، فساد آوره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. اگر یکی دید آقا شده، نفوذ کلام پیدا کرده، کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشمت ابروست. این سر از طغیان برمیاره. لذاست که کنترل و نظارت بر کارگزاران یک اصل مهم در سالم سازی نظام اداری است. اگر قرار است، چه قرار است در نظام اداری فساد نباشه، این نظارت باید به صورت دقیق صورت بگیره. و امیر مؤمنان علی علیه السلام دو گونه نظارت در حکومتش بود. یکی نظارت علنی بود. کسانی رو میفرستاد، اعلام میکرد به استاندار منطقه که اینا به عنوان بازرس من میان. و دومین نوع نظارت مولا علی علیه السلام نظارت مخفی بود و مولا علی علیه السلام بر این نظارت عنایت ویژه داره. به مالک اشتر فرمود که و بعث العیون من اهل صدق والوفا علیهم فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. فرمود آدمهای پاک، صادق، مؤمن رو به عنوان عیون خودت انتخاب کن، مسئولین مخفی اطلاعاتیت انتخاب کن، این مهمه ها، اهل صدق والوفا علیهم، آدمای پاکی باشن که فقط براشون خدا مطرح باشه. فرمود اگر کارگزاران حکومت دیدن که مأمورین مخفی مؤمنت کنترلشون میکنن، این واشون میدارد که امانتداری کنند، با مردم خوب رفتار کنند. باز تو یه جای دیگر از عهدنامه مالک اشتر بر این نکته امیرالمؤمنین تأکید داره. این کارگزاران مخفی و مأمورین اطلاعاتی مخفی حکومت سبب میشد ریزترین امور را به مولا گزارش میکردن. درست مولا از طریق علم غیب هم میتونست مطالب رو بگیره، اما امیرالمؤمنین خواست الگوی یک حکومت بشری رو عرضه کنه که فردا کسانی نگن بابا امیرالمؤمنین علم غیب داشت، ما که نداریم. امیرالمؤمنین داره روش میده، علم غیب ندارید، اما میتونید مأمورین مخفی در ادارات بگذارید، میتوانید حتی کسانی رو به عنوان ارباب رجوع بفرستید تو اداره، تو صف قرار بگیره، ببینه با مردم چطوری رفتار میکنند، حق و حساب رشوه میگیرن یا نه، پول زیرمیزی میگیرن یا نه. خب اگر چنین نظارتی باشه، قطعا خیانت ها، قطعا تخلفات به حد اقل میرسه. رشوه خوره هر نظام اداری است و به حمدالله در کشور ما هم سخت‌ترین قانون ها درباره رشوه گیرها هست. اینجا عرض کنم به حمدالله خوبان در بدنه نظام اداری ما بسیار زیادن، حق خوبها محفوظ بمانه، اما همون معدود ناصالحانی که زیرمیزی میگیرن، رشوه میگیرن، خب با اینا چه باید کرد؟ میگید قانون باید با اونها برخورد کنه. خب بابا اونی که رشوه میگیره یه جوری رشوه میگیرد که دست شیطانو از پشت میبنده، سند از خودش باقی نمیگذاره. خب قاضی هم با سند بایستی کسی را محکوم کنه. خب برای جلوگیری از این فساد این چنین پیچیده چه باید کرد؟ اینجاست که راه مولا علی علیه السلام مطرح میشه، گماردن مأمورین صالح مخفی نظام اداری را به صلاح خواهد برد. در این باره حرفهای گفتنی فراوانی است، انشاءالله در برنامه های آینده محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.